در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز یک شنبه پنجم خرداد 1392 برابر با 26 مه 2013 به شما شنوندگان این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. نیروهای دولتی سوریه روز شنبه شهر استراتژیک قصی را که در دست مخالفان است گلوله باران کردند. نیروهای دولتی سوریه همراه افراد حزب الله لبنان یک هفته است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کرده و زیر حملات سنگین گرفتند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز شنبه با تایید حضور افرادش در جنگ قصیر گفت که پیروزی کسانی که او سنی‌های تکفیری خواند در سوریه لبنان را تهدید می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 22 نفر که 18 تن از آنها از مخالفان هستند روز شنبه در قصیر کشته و ده ها تن زخمی شدند. از سوی دیگر ائتلاف ملی سوریه برای سومین روز در استانبول ترکیه به نشست خود ادامه داد. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با تکذیب اعزام نیروی نظامی به سوریه گفته است که جمهوری اسلامی اعتقادی به اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد و سیاست ایران در قبال بحران سوریه صلح طلبانه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد وحیدی افزوده است که دشمنان مردم سوریه با این گونه ادعاهای دروغین قصد دارند شکست‌های خود را توجیه کنند. نشست موسوم به دوستان سوریه مشکل از آمریکا، ترکیه و تعدادی از کشورهای غربی و عربی چند روز پیش در بیانیه‌ای به حضور نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه اشاره کردند و خواستار توقف فوری آن شدند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای امنیت منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس سعود الفیصل در کنفرانس خبری با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در جده شرکت کرده بود. عربستان سعودی چند روز پیش اعلام کرد که 10 نفر دیگر را در ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. ایران این اتهام را رد کرده. وزیر خارجه عربستان در مورد سوریه نیز تاکید کرد که بشار اسد نباید در حکومت آینده این کشور نقشی داشته باشد. شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست. خانم عبادی به انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرده و گفته است که به عنوان اولین گام برای حل بحران سیاسی موجود در ایران لازم است زمینه شرکت شهروندان در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. شیرین عبادی همچنین به رد گسترده صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرده است. بر اثر انفجار در کنار اتوبوس حامل ایرانی‌ها در سامره عراق 5 ایرانی کشته و 17 نفر مجروح شدند. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری‌ها گفتند که این گروه بدون مجوز از این سازمان به سفر رفته بودند و مجروحان در بیمارستان شهر بلد عراق بستری هستند. دوشنبه گذشته هم بمبی در کنار اتوبوس حامل ایرانی‌ها در سامره منفجر شده بود که 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. و ما قبل از اینکه سرخط آنچه که خواهید شنید گزارش ها رو بگم، اطلاع بدم به شنوندگان علاقمند به ورزش که دو تیم دورتموند و بایرن مونیخ که بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا رو دارن در حال حاضر بازی میکنن، نیمه اولش 0-0 به پایان رسید. و اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ ویژه برنامه انتخابات 92 رو خواهید شنید. گفتگویی کرده این با دو تحلیلگر مسائل ایران درباره آینده و سرنوشت جناح احمدی نژاد پس از دوران ریاست جمهوریش. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در چهارمین نشست اتحاد برای دموکراسی ایران گذشته است. تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات اصلی اسرائیل و فلسطینیان رو با یک کارشناس برخواهیم رسید. آخرین خبرهای ورزشی رو تا ساعتی پیش میشنوید. و سرانجام برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت. همینطور که میدونید برنامه ویژه انتخابات 92 رو همکارم علیرضا کرمانی هر روز به آگاهیتون میرسونه. این برنامه رو در همین دقیقه میتونید با هم بشنویم.
تا انتخابات 92
روز اول این هفته هم تحت تأثیر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. در کنار آن گزارش شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر که انتخابات ایران را آزاد، سالم و عادلانه ندانست و البته خبرهایی هم از نامزدهای اصولگرا. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گزارش اردیبهشت ماه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید حق بدیهی مردم ایران برای شرکت در حاکمیت ملی نادیده گرفته شده و سلب حق حاکمیت مردم به انهای مختلف اتفاق افتاده که از آن جمله میتوان به تصویب قانون نظارت استصوابی اشاره کرد و این در حالی است که اعضای شورای نگهبان منتخب مردم نیستند. جمعه شب اکبر هاشمی رفسنجانی بیانیه‌ای منتشر کرد و همدلی ایجاد شده در ستادها و در میان نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصولگرا را حسن آغازی برای تداوم حرکت دانست و اضافه کرد مشکلات و تلخی‌ها نباید ما را از ادامه این راه باز دارد. دو تن از علمای قم هم روز شنبه به اکبر هاشمی رفسنجانی نامه نوشتند. آیت الله موسوی اردبیلی گفت تنگ نظری ها چیزی از قدر شما نمی کاهد. و آیت الله اسدالله بیات زنجانی هم در نامه اش به هاشمی رفسنجانی رفتار برخی متصدیان امر را همانند رفتار کسی دانست که بر شاخه نشسته و بن می برد. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که رد صلاحیت هاشمی به تحریک افرادی بوده که به حاکمیت ملت باور ندارند. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله روز شنبه این روزنامه نوشت طرح اموری از قبیل بالا بودن سن بهانه‌ای بیش نیست و برخی از تایید صلاحیت شده ها نه رجل سیاسی هستند نه مذهبی. و اما مجید انصاری از اعضای دفتر آیت الله خمینی در مقام پاسخگویی به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد برآمد. احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعهش دختر آیت الله خمینی را متهم به دروغگویی کرده بود. زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی هفته پیش گفته بود که از پدرش در کنار نام علی خامنه ای نام اکبر هاشمی رفسنجانی را هم شنیده که برای رهبری صلاحیت دارد. مجید انصاری پرسید مگر آقای علم الهدا صحبتی با آیت الله خمینی داشته یا خاطره ای دارد که چنین بی‌محابا نسبت دروغگویی می‌دهد؟ مجید انصاری در پاسخ سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت آقای فیروزآبادی از کدام ایرانی سخن می‌گوید که از اقدام شورای نگهبان خوشحال است؟ از پیگیری‌های محمود احمدی نژاد برای گرفتن حکم حکومتی و تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی خبری نیست. برعکس، شاید آقای احمدی نژاد هم حالا موضوع را تمام شده می‌بیند. شامگاه جمعه رئیس جمهوری اسلامی در سالن اجلاس باز هم از بهار صحبت کرد و افسوس از این که مرد بهاری در کنار او نیست. آقای احمدی نژاد اضافه کرد اندیشه و خود بهار چیزی نیست که با پایمال کردن یک جوانه از بین برود. در میان نامزدهای اصولگرا، سعید جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران اگرچه دیرتر از همه ثبت نام کرد، اما اوضاع و احوال این روزها چنین نشان می‌دهد که از پشتیبانی قابل توجهی در میان عناصر حزب اللهی برخوردار شده. بعد از ظهر شنبه سعید جلیلی نخستین همایش انتخاباتی خود را در ورزشگاه شیرودی برگزار کرد. در همایش انتخاباتی سعید جلیلی چهره هایی چون حسین الله کرم و محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد هم حضور داشتند. سعید جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران در سخنرانی انتخاباتیش گفت پیشرفت تنها در سایه گفتمان ناب اسلامی حاصل می شود و کسی که سکاندار قوه مجریه شود مهمترین وظیفه‌اش این است که همه ظرفیت های کشور را در جهت تعمیق این گفتمان قرار دهد. سعید جلیلی روز شنبه رئیس ستاد انتخاباتیش را هم معرفی کرد و او کسی نبود جز علی باقری، دستیار او در مذاکرات اتمی.
بعد از ظهر امروز گفتگوی داشتم با دو کارشناس با این پرسش که جناح محمود احمدی نژاد چگونه میتواند حیات سیاسیش را تداوم ببخشد و اینکه شکل گیری ریشه های جناح دولت محمود احمدی نژاد از کجا آغاز شد. پاسخ به این پرسش رو در گفتگوی من با فرخ نگهدار، فعال سیاسی و تحلیلگر در لندن، و عبدالرضا تاجیک، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس خواهید شنید. پیش از هر چیز اما فرخ نگهدار،
به نظر من این دولت احمدی نژاد محصول ناتوانی اصولگرایان ایران در برخورد یا در رقابت با جریان اصلاح طلب ایران در دوره آقای خاتمی هست. این نیرو از این شکافی که به وجود آمده بود خود رو بالا کشید و تحمیل شد به جامعه ایرانی به دلیل ضعف جناح اصولی را در اون دوره در برابر اصلاح طلبان. و اکنون که ما به پایان 8 ساله این دوره میرسیم، میبینیم که در موضع ضعف قرار گرفته آقای احمدی نژاد و کلیه اون تیمی که باهاشون در این 8 ساله همکاری کردن. من فکر نمی کنم که ما بتونیم یک جناح اجتماعی مثل اصلاح طلبان یا یک جناح اجتماعی مثل اصولگرایان در تحلیل وضعیت آقای احمدی نژاد در جامعه پیدا بکنیم که اینها هوادار دارند و یک اقشار اجتماعی معینی از اون چه که آنها کردند یا میگویند حمایت بکنند. اونها نیروهای به نظر من بیریشه هستند در جامعه ما.
خب آقای تاجیک، شما آیا جناح دولت با این میزان از مخالفت‌ها در درون گرایش اصولگرا در مدتی که به پایان کار دولت دهم باقی مونده، به نظرتون با چه اقدامی میتونه وضعیت خودش رو تثبیت بکنه؟
در راستای همون صحبت‌هایی که آقای نگهدار فرمودن و در تایید اون صحبت‌ها میخوام مطالب رو بیان کنم. ببینید، هر فرد یا گروهی که میخواد در قدرت وجود داشته باشه یا نمودی داشته باشه در سطح جامعه، باید یا پشتوانه مردمی داشته باشه یا از منابع قدرت مادی و سیاسی برخوردار باشه. آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعیش در ابتدا با طرح شعارهای اقتصادی، خب در میان بخشی از مردم که تمایل داشتن که وضعیت اقتصادیشون بهتر بشه جایگاهی رو پیدا کردن، اما به مرور نه تنها تونستن به اون شعارها تحقق بدن، بلکه وضعیت اقتصادی ایران رو هم خرابتر کردن. در قدرت نیز ایشون قاعدتاً یا باید از پشتیبانی عناصر اصلی قدرت برخوردار بشه که با توجه به موازی که در چند روز اخیر مشاهده هستیم ایشون این پشتیبانی و این حمایت رو نداره و از اون حمایتی که در سابق برخوردار بوده امروز برخوردار نیست. میمونه مسئله مادی و اقتصادی که باید ببینیم آیا نزدیکان آقای احمدی نژاد با عناصری که امروز قدرت اقتصادی در ایران رو در دست دارن آیا ارتباط داره یا خیر، که بعید میدونم این ارتباط خیلی حیاتی باشه. به همین دلیل من فکر میکنم آینده خیلی روشنی دولت ایشون و خود ایشون نداشته باشه.
به هر حال آقای احمدی نژاد به نظر میاد که قصد این رو نداره که به سادگی از عرصه سیاسی ایران خارج بشه. آیا این امکان وجود داره که به نظر شما این شرایط مهیا هست در عرصه سیاسی ایران که آقای احمدی نژاد و تیمش با تشکیل یک حزب سیاسی حتی در حد محدود به حیاتشون ادامه بدن؟ آقای تاجیک شما خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید.
ببینید من هم ادامه همون صحبتم خیر، چون ایشون یا باید پایگاه داشته باشه یا این اجازه داده بشه بهشون که این کار رو انجام بدن. سابقه که ما در حکومت جمهوری اسلامی داریم به خصوص در سالهای اخیر 20 سال اخیر، من فکر میکنم رأس هرم قدرت سیاسی اجازه رو نمیده که یک فرد چهره محبوبی از خودش به جا بذاره و بخواد در فضای سیاسی ایران ماندگار بشه.
بنابراین چه آینده‌ای برای جناح دولت قابل تصور در خوشبینانه ترین شکلش؟ آقای نگهدار اگر ممکنه شما پاسخ بدید به این پرسش.
در خوشبینانه ترین شکلش تا اینجایی که ما دنبال کردیم و ناظر صحنه بودیم، آقای مشایی، رحیم مشایی به خصوص، یک حسی رو در جامعه برده که حرفهای دیگری جز حرفهای دستگاه ولایت یا مقامات امنیتی و نظامی که الان بره کشونشون هست به اصطلاح این روزها، در به جامعه منتقل کرده. در آینده میتوان انتظار داشت که اگر اینها در صحنه باقی بمانند، به نوعی با شعارهایی در صف نیروهای ناراضی و منقد قرار بگیرند. ولی از اونجا که قدرتگیری این عناصر در 88 با یک خشم و با یک تقابل جدی از جانب طیف وسیع نیروهای معترض و ناراضی در اون زمان روبرو بوده، من فکر نمی کنم این زخم یا این شکاف یا این حسی که به جامعه منتقل کردند تا به زودی مرتفع بشه و تا مدت‌های زیاد باید اینها پاسخگوی این باشند که چرا اون زمان بازیچه قرار گرفتند و چرا در اون زمان تن دادند و آقای خامنه‌ای رو در قبال مردم، در قبال معترضین جانب ایشون رو گرفتند و با اون طرف رفتند، با نیروهای امنیتی کار کردند. من آینده بسیار ضعیفی برای این طیف از اصولگرایان میبینم. اینا رو اصولگرایان تقلبی میشناسم و به علاوه هم این رو هم باید در نظر داشت که متحدین ایشون که آقای مصباح یزدی و بعدم جبهه پایداری باشند، بعد از اینکه قدرت به طور کامل به دست مقامات امنیتی و انتظامی افتاد، امثال طائب ها و مصلحی ها و اینها، اساسا خود جبهه پایداری هم که پشتیبان اصلی بود دیگه محلی از اعراب نداره، لذا آینده تاریکی برای اونها پیش بینی کرد.
سرنوشت جناح محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری رو در گفتگوی من با فرخ نگهدار و عبدالرضا تاجیک میشنیدید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
چهارمین نشست اتحاد برای دموکراسی روز شنبه 4 خرداد در پارلمان سوئد برگزار شد و تا روز یک شنبه هم ادامه خواهد یافت. برگزار کنندگان این نشست می‌خواستند در هر مرحله 25 تن از کنشگران عرصه‌های مختلف و گروه‌های سیاسی را با خود همراه کنند تا به تعداد 150 نفر برسند. رضا ولی‌زاده در گفتگو با جواد خادم از اعضای اصلی اتحاد برای دموکراسی از او درباره ترکیب نهایی اعضای این نهاد پرسیده. جواد خادم:
در آخرین جلسه‌ای که در پراگ داشتیم حدوداً 125 نفر در اونجا بودن و امروز هم حدوداً 100 نفر هستن و افرادی که به UDI یا ثبت نام یا اظهار علاقه کردن بیش از 150 نفر بنابراین اون هدف اولیه رسیدیم. و البته خب طبق معمول شما میدونید که یه مقدار از اینا خیلی فعال هستن، یکم کمتر فعال هستن، شاید یه عده هم فعال به اون معنا نیستن، ولی اون حد نصاب های لازم رو برای اینکه پروژه UDI مخفف Unity for Democracy در ایران ولی در واقع اتحاد برای دموکراسی در ایران هست وارد مرحله جدید بشه کاملا رسیده به حد نصاب های خودش. UDI یک هسته مرکزی داره که به عنوان مشاورین UDI عمل میکنن و یک هسته سیاست گذاری داره که حدوداً 35 6 نفر هم هستن و یک حدود 100 نفر دیگر هم در پروژه های مختلفی که مربوط به UDI میشه شرکت کردن و میکنن.
آقای خادم، حالا که این 150 نفر به شما پیوستن، چند کنفرانس دیگه میخواید برگزار کنید و هدف بعدی شما بعد از این چیه؟
روزی که ایده اتحاد برای دموکراسی در ایران فکر شد این بود که یک دوران پرورش داشته باشه که شاید بتونیم یه پیوندی بین افراد به وجود بیاریم. شما همونطور که میدونید ایرانی ها معمولا بیشتر از حد معمول طول بکشه که یک نزدیکی سیاسی با هم پیدا کنن و در واقع این یک سال و 2-3 ماهی که از فوریه سال گذشته میگذره این عمل انجام شده و در واقع فردا که روز آخر کنفرانس استاکهلم خواهد بود اتحاد برای دموکراسی با حالت یک نهادی که برای دموکراسی در ایران تلاش خواهد کرد شروع به کار خواهد کرد. بنابراین دیگه احتیاجی به این نوع کنفرانس ها نخواهد داشت بلکه اغلب این کنفرانس ها به خاطر سازندگی اتحاد برای دموکراسی در ایران بوده. در آینده کنفرانس های مربوط به مسائل دیگری که جامعه ایران و مردم ایران با اون هر روز گرفتار هستند تشکیل خواهد شد که از اون بتونیم به معنای واقعی برای پیشبرد دموکراسی در ایران استفاده کنیم.
آقای خادم، آیا فراتر از توافق نظری اتحاد برای دموکراسی برنامه اجرایی و عملی مشخصی هم داره یا خیر؟
یک مسئله رو فراموش نکنید، استراتژی اتحاد برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد بر اساس معیارهای بین المللی است. این استراتژی است که ما از خیلی وقت زمان قبول کردیم و روش داریم کار میکنیم و مهمترین کاری هم که در شرایط فعلی میتوانیم انجام بدیم توجه دنیا رو به گرفتاری های ایران جلب کنیم و به دنیا بگیم که انتخاباتی که در ایران میشه انتخاباتی نیست که بر معیارهای بین المللی است و برخلاف استانداردها است و بتونه دنیا هم کمکی به مردم ایران بکنه که یک روزی به این دموکراسی واقعی که بر اساس یک انتخابات آزاد و منصفانه هست برسه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده بود با جواد خادم. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته است که تلاش میکنه مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان رو که نزدیک به 3 سال راکت مونده از سر گرفته بشه. آقای کری جمعه این هفته از رهبران دو طرف خواسته برای برقراری صلحی پایدار تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند. کیان منوی در گفتگو با مهیر جاودانفر، کارشناس و تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل در اسرائیل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده نقش دولت آمریکا در از سر گرفته شدن مجدد مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان تا چه حد میتونه مؤثر باشه. مهیر جاودانفر:
اگر آقای کری و دولت آمریکا فشار نیارن، مخصوصا رو دولت آقای نتانیاهو، اینجا به نظر من مسئله هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد. تاریخ نشون داده که دولت‌های لیکود، دولت‌های راستگرای اسرائیلی تنها وقتی حاضر به مذاکرات با کشورهای عربی شدن که آمریکا روشون فشار آورده. اگر آمریکا روشون فشار نیاره، به قول معروف آب از آب اینجا تکون نخواهد خورد. و الان مسئله ببینیم که آقای اوباما چه ظرفیتی و چه قدرتی داره برای فشار آوردن رو دولت آقای نتانیاهو. البته دولت آقای عباس هم بایستی سعی بکنه که نزدیکی بکنه به دولت آقای نتانیاهو و بیشتر تعامل بکنه، ولی در حال حاضر سیاست های توسعه طلب آقای نتانیاهو رابط به آبادینشینی های اسرائیلی یکی از بزرگترین عوامل مخرب روند صلح بین اسرائیل و فلسطین است.
ممکنه برای شنونده های ما توضیح بدید که آیا بجز دولت نهادهای دیگه هم هستن که اساساً کنترل روی اینها مشکل هست و اینها به اصطلاح روند
مذاکرات صلح رو سخت‌تر می‌کنن در اسرائیل؟
از دیدگاه گروه‌های اسرائیلی الان در حال حاضر می‌بینیم که در اسرائیل قوی‌ترین لابی‌ها که بر روی دولت فشار میارن لابی‌های آبادی‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن هستن که اونها بسیار منظم و قدرتمند هستن. میلیون‌ها دلار هر سال مخصوصاً از مسیحیان اوانجلیست آمریکایی دریافت می‌کنن و بسیار مرتب و منظم کارشون رو انجام میدن و خیلی لابی می‌کنن در پارلمان اسرائیل و می‌بینیم که قدرت اونها در حال حاضر در اسرائیل بیشتر بالاتر هستش چون سازماندهیشون بسیار قوی‌تر هستش و در حال حاضر می‌بینیم که تا وقتی هم که از اون طرف گروه‌های مثل حماس دست از سر تهدیدات خودشون علیه اسرائیل برنمی‌دارن، این گروه‌های تندروی اسرائیلی رو تقویت می‌کنه.
آقای عباس، تازه‌ترین اظهار نظری که کردن گفتن که اسرائیل اشغال سرزمین‌های ما رو عین واژه‌های خودشونه و خانه‌سازی رو پایان بدن و زندانیان فلسطینی رو هم آزاد بکنن. آیا فکر میکنید که دولت اسرائیل بتونه تا این حد انعطاف‌پذیر باشه که خواسته های فلسطینی ها رو جامعه عمل بپوشونه؟
به نظر من محقق کردن تمام خواسته های کنونی آقای عباس یا مشکل و دشوار خواهد بود. به نظر میاد که باعثی ما قدم به قدم جلو بریم، مرحله به مرحله، و در حال حاضر به نظر میاد که برای دولت اسرائیل مسئله مخصوصا زندانی ها، آزادی تمام زندانی ها میتونه سخت باشه، ولی قبل از اینکه اصلا ما به اونجا برسیم ما باید سعی بکنیم که توسعه دادن شهرک سازی ها رو پایان بدیم. چرا؟ به خاطر دو دلیل. یکی اینکه عامل مخرب و اعتماد رو کاملا از بین میبره، و دوم این که بر اساس تمام توافقنامه هایی که اسرائیل با سازمان آزادی بخش فلسطین داشته، اولین جمله، اولین شرط این بوده که سازمان آزادی بخش فلسطین باید جلوی تمام عملیات ترور رو بگیره، و الان که ما میبینیم در نوار باختری رود اردن دیگه هیچ حمله تروریستی ما نداشتیم، یعنی اینکه گروه سازمان آزادی بخش فلسطین پایبند بوده به قول خودش و دولت اسرائیل بس موظف هستش که اون هم به قول خودش و به شرایط توافقنامه‌های قبلی احترام بذاره، و به نظر من این اولین گام بایستی باشه برای رسیدن به صلح، ولی به نظر من محقق کردن تمام درخواست‌های فلسطینی‌ها در حال حاضر غیر ممکن است.
کیان معنوی در گفتگو با مهیر جاودانفر. و اما در ادامه ورزش با فریبرز غریب.
در فینال معتبرترین جام باشگاهی فوتبال جهان لیگ قهرمانان اروپا امشب دو تیم آلمانی بایر مونیخ و بورسیا دورتموند به مسافه هم می‌روند در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن. از نظر آماری و روی کاغذ بایرنی‌ها انواع جام‌های رنگارنگ داخلی و خارجی را در ویترین افتخارات خود دارند که 4 تای آن قهرمانی در لیگ اروپا است، اما دورتموندی‌ها که فقط یک بار 16 سال پیش در لیگ قهرمانان به قهرمانی رسیدند، در چند سال اخیر ضمن مطرح کردن خود به عنوان یک پدیده داخل مستطیل سبز، تیکی تاک‌های ماتادورها را به روش فوتبال ژرمن‌ها نمایش می‌دهند. نیکولا ریزولی داور ایتالیایی امشب در ساعت 23:15 به وقت ایران سوت آغاز دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا را به صدا درخواهد آورد. تیم ملی فوتبال قطر، رقیب جدی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا، شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی 3-1 تیم لتونی را شکست داد. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران که برای زیر ذره بین بردن بازی قطر دیشب در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه این مسابقه را از نزدیک تماشا کرد، در پایان به خبرنگاران گفت شانس ایران و قطر برای صعود به جام جهانی برزیل برابر است. در قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان که امروز انجام شد، تیم ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های آرژانتین، ژاپن، مکزیک و استونی قرار گرفت. رقابت‌های والیبال جوانان جهان در سال 2013 در شهریور ماه سال جاری به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. معاون وزیر ورزش و جوانان میگوید با اعتباری که دولت در سال 92 برای توسعه فضای ورزشی در نظر گرفته، تکمیل پروژه‌های فعلی 20 سال زمان نیاز دارد. احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته این بودجه هیچ گره‌ای از مشکلات فعلی به ویژه در توسعه فضاهای ورزشی باز نخواهد کرد. و امیررضا خادم، پیشکسوت کشتی ایران و دارنده مدال برنز المپیک 1992، پس از ثبت نام در انتخابات فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه انتخابات فدراسیون‌های ایران در معنای واقعی کلمه انتخابات نیست، گفته اگر انتخابات واقعی باشد برای رئیس شدن مشکلی نخواهم داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
29 دقیقه بامداد روز یکشنبه 5 خرداد 1392 رو داریم پشت سر میگذاریم. نوبت میرسه به مرور دیگری بر خبرهای ایران و جهان. باز میگردیم با برنامه دیدگاه. مینا بهارمست شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز شنبه با تایید حضور افرادش در جنگ قصیر گفت که پیروزی کسانی که سنی های تکفیری خوان در سوریه لبنان را تهدید می کند. حسن نصرالله وعده پیروزی در سوریه داد. همزمان نیروهای دولتی سوریه روز شنبه شهر استراتژیک قصیر را که در دست مخالفان است گلوله باران کردند. نیروهای دولتی سوریه همراه افراد حزب الله لبنان یک هفته است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کرده و زیر حملات سنگین گرفتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، دست کم 22 نفر که 18 تن از آنها از مخالفان هستند روز شنبه در قصیر کشته و ده ها تن زخمی شدند. از سوی دیگر ائتلاف ملی سوریه برای سومین روز در استانبول ترکیه به نشست خود ادامه داد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای امنیت منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سعود الفیصل در کنفرانس خبری با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در جده شرکت کرده بود. عربستان سعودی چند روز پیش اعلام کرد که 10 نفر دیگر را در ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. ایران این اتهام را رد کرده است. وزیر خارجه عربستان در مورد سوریه نیز تأکید کرد که بشار اسد نباید در حکومت آینده این کشور نقشی داشته باشد. ستاد جوانان اصلاح طلب حامی محمد خاتمی و نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات اعلام کرده است که با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی دیگر نامزدی در این انتخابات ندارد و فعالیت خود را متوقف می‌کند. در این بیانیه که در سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی چاپ شده، رد صلاحیت آقای رفسنجانی غیر منصفانه توصیف شده و افزوده شده است که توقف فعالیت این ستاد به معنای ناامیدی و دست کشیدن از تلاش برای بهبود وضع موجود در ایران نیست. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا که با فیلم سوزن در 66مین جشنواره کن حضور پیدا کرده است، جایزه اول بخش فیلم کوتاه سینه‌فونداسیون این جشنواره را از آن خود کرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. 32 دقیقه بامداد به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. نوبت میرسه به میزگرد این هفته رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران که همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌ها اون رو به آگاهی شما خواهد رسون. با من مهرداد قاسمفر در برنامه مجله نیمه شب همراه بودید. با اعلام اینکه بازی لیگ قهرمانان باشگاهی اروپا بین بایرن و دورتموند در دقیقه 59 با گل مانجوکیچ 1-0 به نفع بایرن در حال ادامه است، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه کنید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تصمیم هفته گذشته شورای نگهبان به احراز صلاحیت 8 نامزد از میان 686 داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران دست کم 3 پیامد عمده داشت. اول، ناباوری حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جناح اصلاح طلب که 79 ساله بودن او را دلیلی کافی برای رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فردی که در بیش از دو دهه گذشته از او با عنوان مرد شماره دوی نظام نام برده شده نمی‌دیدند. دوم، وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به پیگیری قانونی رد صلاحیت داوطلب مورد تایید و حمایت او اسفندیار رحیم مشایی و سخن به میان آوردن از رایزنی با رهبر در همین زمینه. و سوم، آغاز رقابت میان 8 نامزد تایید شده، یعنی به ترتیب حروف الفبا سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای از جناح اصولگرا، غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جناح اصولگرا، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از جناح معروف به میانه یا اعتدالگرا، محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از جناح اصلاحگرا، محمد غرضی با سابقه وزارت در دو دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله مؤسسین روزنامه اصولگرای رسالت، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از جناح اصولگرا، و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه از سال 1360 تا 1376 از جناح اصولگرا. با تصمیم هفته گذشته شورای نگهبان، وضعیت رقابت در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد و مستندساز در تهران، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتوی کانادا، و هادی کهالزاده، عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و همچنین خانه احزاب ایران و پژوهشگر میهمان در دانشگاه ولدستای ایالت جورجیای آمریکا. آقای نوریزاد، برای اینکه تحلیلی از وضعیت بخشی از کسانی مثل شما تا حدی به دستمون بیاد که بعد از انتخابات 22 خرداد 88 در صف اعتراض به نتایج اعلام شده اون رأی گیری بودید، اول به ما بگید که بعد از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، نظرتون حالا درباره کیفیت رقابت انتخاباتی در 24 خرداد چیه با این 8 رقیب از صافی شورای نگهبان گذشته؟
من اولین نگاه هم به این هست که این 8 نفر یک نفرن که در 8 کالبد تکرار شدند. هیچ تفاوتی بنده بین آقای عارف و آقای محسن رضایی نمی بینم، هیچ تفاوتی بین آقای حسن روحانی و آقای قالیباف نمی بینم، و احساسم این هست، احساس دوم بنده این هستش که یک بازی ناجوان مردانه ایرو سامان دادن و مردم رو فرا خواندن که در این بازی ناجوان مردانه درست به مسیر و ریلی در بیفتن که براشون سامان داده شده.
آقای نوریزاد، پیش از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی هم مایل نبودید در انتخابات 24 خرداد شرکت کنین، یا حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از روند انتخابات در تصمیمتون مؤثر بوده؟
در هر حال حضور ایشون به این دلیل که بخش قابل توجهی از جامعه رو نمایندگی می‌کردن، حتی حضور آقای مشایی که اونم به هر حال یه جمعیتی از دولتیان پشت سر ایشون بودن، میتوانست انتخابات رو پرشور کنه، به اون حماسه‌ای که رهبر بدان اشاره کردن میتونست نزدیک بشه، جامعه یه شور و نشاطی پیدا بکنه. وقتی شما حساسیت‌های فردی رو از یک مجموعه انتخاباتی خارج میکنید، آنچه که باقی میمانه یک خونساگونگی گسترده ای است که حالا در قامت 8 نفر تجلی پیدا کرده. من معتقدم علت اصلی این اتفاق این هستش که آقای هاشمی نمیتوانست وارد این عرصه بشه، کما اینکه از 4 سال پیش به شکل علنی اختلاف نگاهی که شخص رهبر با ایشون داشتن تظاهر پیدا کرده در اشکال مختلف از فرزندان ایشون تا خود ایشون، و الان یک شخصیت له شده است آقای هاشمی. اگر هم فردا تایید بشن، از این شخصیت له شده شما انتظار معجزه نمیتونید داشته باشید. آنچه که این روزها ما به او گرفتار هستیم این بوده که شخص رهبر باید در همین محدوده باقی مانده از عمرشون برآمدن اون افق مطلوب خودش رو ببینه و فرو کوفتن آنچه که او به او تمایل نداره، و آقای هاشمی هم در محدوده قرار گرفته که هیچ تمایلی در رهبر ایجاد نمی‌کنه. به هر حال این وسط هم مردم می‌بایستی به عنوان تکمیل کننده این پازل خنده‌دار به اسمش از انتخابات باید نقش ایفا بکنن.
بسیار خب آقای نوریزاد، حالا در ادامه بحث به جزئیات میپردازیم. آقای حقیقی شما چطور، به نظر شما با توجه به ایراداتی که آقای نوریزاد به ماهیت انتخابات 24 خرداد گرفتن، تفاوتی میان 8 نامزد باقی مانده تشخیص میدید یا نه؟
قطعاً تفاوت داره. من تعجب میکنم آقای نوریزاد چه موازه میگیرن. این موازه که بگیم 8 یکی هستن موازه احساساتیه. در واقعیت امر معیارهایی وجود داره برای اینکه نقش افراد و موقعیتشون بررسی بشه. یکی سابقهشون هست، موقعیتشون در ساخت قدرت هست، نوع نیروهای اجتماعی رو که نمایندگی میکنن و نوع کارهایی که دارن انجام میدن و نوع دیدگاهایی که دارن، در خیلی موارد به هم متفاوتن. در مورد انتخابات ایران ببینید، انتخابات از لحاظ نرم علوم سیاسی معیارهایی داره که یک انتخاباتی رو بگید کاملا آزاد و عادلانه است. مثلا فرض کنید 40 تا امتیاز داره. هیچ انتخاباتی امتیاز کامل نمیگیره. یعنی در مورد انتخابات آمریکا هم بحث است، در مورد کانادا انتخاباتش بعضی موقع بحث است، انتخابات آخرش هنوز مسئله یک مورد تقلب به طور جدی مطرحه و بنابراین همه انتخابات‌ها یه رنجی رو میگیره. فرض کنید از 1 تا 40 انتخابات ریاست جمهوری در ایران بنا به محدودیت‌های قانونی رقابتش خیلی پایین است. اینجوری نیست که مثلا انتخابات سال 76 خیلی آزاد بوده، مثلا الان انتخابات خیلی محدود شده. مناسبات ساخت قدرت تعیین میکنه که کیا میتونن بازی کنن کیا نمیتونن بازی کنن. در یه مواقعی هم در گذشته فرض کنید آقای مهندس بازرگان دور اول آقای خامنه‌ای تموم شد، صلاحیت آقای بازرگان رد کردن. خب به چه دلیلی؟ میخوام بگم که چیز خیلی زیادی عوض نشده. در مورد آقای هاشمی البته خب یه تغییر اساسی به وجود اومده، ولی به هر حال باز هم در مورد آقای هاشمی مسئله صلاحیت سنی ایشون اشاره کردن، نه ارتباطش با ساخت قدرت یا موزگیری هاش. نکته دومی که باید اشاره کرد، ببینید برخلاف نظر آقای نوریزاد، من معتقدم آقای هاشمی نه تنها له نشد بلکه یک اعتبار مجددی به دست آورد. برای اینکه اگر آقای هاشمی پیروز میشد، چون آقای هاشمی در واقع وضعیتی است که بیشتر بازی ساده تا بازیگر، سطح مطالبات و توقع اجتماعی که پشت سرش ایجاد شده بود و یه سونامی برای آقای هاشمی درست کرده بود، ممکن بود نتونه اون توقعات رو پاسخ بده و به هر حال چندان مایه اعتباری برای ایشون نبود.
بسیار خب، میشه تا اینجا همینجا خلاصش کنین تا بعد بقیه رو ادامه بدیم در بقیه بحث؟
بله، کوتاه هم در مجموع من معتقدم که این انتخابات علارغم محدودیت‌ها و همه چیزایی که داره قطعاً در سرنوشت ایران مؤثره و اگر مؤثر نبود این همه دعوا نمی‌شد سرش. مثلا به خاطر مؤثر بودنش این همه نیروهای قدرت دعوا می‌کنن. به نظر من هم آقای هاشمی خاتمی الان احساسش اینه که باید بازی رو برگردونن به سمت عارف یا روحانی که بتونن از این پتانسیلی که ایجاد شد در رد سلطه آقای هاشمی به نفع خودشون بهره بردارن.
آقای کهالزاده، از نظر شما با این 8 نامزد انتخاباتی، انتخابات 24 خرداد در نظر کدام طیف سیاسی عاری از رقابت کافیه، اونطوری که آقای نوریزاد میگن، و در نگاه کدام طیف سیاسی به اندازه کافی رقابتیه، اونطوری که آقای حقیقی اشاره کردن؟
والا به نظر نمیرسه که ادعایی در مورد اینکه انتخابات با معیارهای استاندارد انتخابات بتونه نتیجه‌اش مؤثر باشه یا شرایطش عادلانه باشه یا حدی از رقابت باشه در بین بخش عمده از نیروهای سیاسی داخل نظام و همچنین اپوزیسیون وجود داشته باشه. انتخابات تو این دوره بیشتر از منظر هزینه فرصتی که انتخاب ها میتونه داشته باشه مطرح هست و اینکه کدومی که از این انتخاب ها میتونه هزینه فرصت کمتری برای کشور در پی داشته باشه. و نکته بعدی این هستش که ما هنوز نمیدونیم که علارغم این که آقای عارف و آقای روحانی نگاهشون به موضوعات اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست متفاوت دیگر کاندیدا هست و مشکلات پیش رو رو به نوع دیگه نگاه میکنن تا اون مجموعه سه کاندیدای بیت رهبری، آقای جلیلی، آقای ولایتی و آقای حداد و دو کاندیدایی که نسبتا مستقلترن، آقای رضایی و آقای قالیباف. علیرغم این گاه ما هنوز نمیدونیم که اینها آیا حاضرن این انتقادشون رو عملی بکنن و بیان نشون بدن که اختلاف دارن یا نه. بنابراین اگرچه از منظر پیشینه و نیروهای اجتماعی که یه بخشی ممکن استش که از آقای عارف حمایت بکنند و یک تفاوتی وجود داشته باشه، به لحاظ سطح تحصیلات، نگاهی که به جهان مدرن هست، به مفاهیم توسعه هست، اما ما به واقع هنوز نمیتونیم پاسخ روشنی به این سوال بدیم که آیا بین همه اینها تفاوت وجود داره یا نه. اما میتونیم بگیم که نظام وقتی که میپذیره که این 8 کاندیدا رو، حداقل نکته‌ای که در نظر گرفته این هستش که با هر کدوم از اینها که به قدرت برسن حاضر هست کار بکنه، استانداردهای شرایط امنیتی و نظامی کنونی رو داره. حالا اینها باید نشون بدن، حداقل در مورد آقای روحانی و آقای عارف که دارن ادعاهای متفاوتی مطرح می‌کنن، نشون بدن که چقدر به نظریه‌ای که آقای نوریزاد می‌فرمایند که اینها همه همگن هستن واقعیت داره، چقدر تمکین می‌کنن، یا اینکه باید بیان نشون بدن که نه، واقعا اون چیزی که بهش اعتقاد دارن رو میتونن تا حد مجازی که وجود داره بیان و طرح بکنن. صحنه انتخابات بستگی به نظرم تا حدی به رفتار آقای عارف و آقای روحانی داره، علارغم اینکه تا دو هفته پیش از این انتظار اینکه طرح اسم عارف یا روحانی رو کسی بتونه داشته باشه در اشری که نظارت برای آقای خاتمی آقای هاشمی بود غیر ممکن بود. الان وقتی که اونا باید جواب بدن که آیا حاضرن از این مطالبات دفاع بکنن و نشون بدن که تفاوتی وجود داره یا نه، ولی در مجموع همه اینها دارن یک بازی شرکت میکنن که به نظر نمیرسه تا اینجا اراده‌ای برای تغییر زمین بازی باشه و اگه انتخابی هم صورت بپذیره بایستی نشون بدن که انتخاب کدومی که از اینها برای مردم هزینه فرصت کمتری داره.
آقای نوریزاد، آقای کهالزاده نظر متفاوتی ارائه کردن از شما و آقای حقیقی. برخلاف نظر شما، آقای حقیقی معتقدن برنامه نامزدهای موجود تفاوت‌هایی داره به اندازه‌ای که قابل اعتنا باشه. پاسختون به ایشون چیه؟
ببینید، ما اگر بخوایم آکادمیک بحث بکنیم، بله میگم آقای عارف و آقای روحانی اینها در جناح اصلاح طلبان جای میگیرن و مثلا آدمای مثل قالیباف، جلیلی راستن راست سنتی انرژی که هستن نگاه متفاوتی دارن. ولی من میگم که یک رهبری یک چارچوبی گذاشته و به آقای قالیباف میگه که آقا شما افق ریاست جمهوری تو در این چارچوب برای من ترسیم کن. من میخوام بگم افقی که آقای قالیباف، آقای جلیلی برای آینده ایران ترسیم میکنن هیچ تفاوتی با افقی که آقای عارف ترسیم میکنه نداره. این کجاش احساسی است که جناب حقیقی عزیز میگن که این نگاه احساسی است؟ من تصورم این که آقای عارف زینت المجالس این انتخابات، آقای روحانی زینت المجالس هستند که جریان اصلاحات رو نمایندگی بکنن. این یک فریب کاری بزرگه، وگرنه آقای عارف کجا میتواند نمایندگی بکنه جریان تغییر خواهان و جامعه‌ای که نگاه متفاوتی داره با آنچه که امروز جاری است در جامعه؟ یا مثلا آقای روحانی که سالها در سکوت مطلق فرو رفته، حالا کجا میتونه نمایندگی بکنه این جوانی رو که تغییرهای اساسی و بنیادین در این جامعه طالبه؟ من نمیگم ما طالب دیگرگونی و به هم ریختن اجتماع هستیم و نمیدونم جایگاه ولایت فقیه باید ثابت بشه دیگران، ولی یک فردی که قرار هست، جوان منظورم، نگاه جامعه‌ای که بعد از سال 88 متجلی شده این رو رهبری بکنه، باید خودش در این چارچوب بگنجه. من واقعا شرمنده‌ام که با این گستاخی دارم میگم آقای عارف و آقای روحانی زینت المجالس سفره‌ای هستند که باید طعم‌های مختلف داشته باشه.
آقای حقیقی، چرا فکر میکنید که آقای عارف و آقای روحانی مطابق گفته آقای نوریزاد اون بلقوه‌ای رو که شما معتقدید دارن برعکس اون اظهار نظر آقای نوریزاد؟
ببینید، مشکل آقای نوریزاد یه پارادایم نیست که فکر میکنه که الان بیت رهبری میشینه همه چی پلان میکنه و همه چی مطابق این پلان پیش میره. اصلا اینجوری نیست. شما ببینید، آقای احمدی نژاد که خود آقای نوریزاد هم در سال 84 هم در سال 88 بهشون رأی دادن، در دو دوره بالاخره مورد حمایت رهبری بود، ولی نتایج برآمده از اون حمایت متفاوت بود با اون چیزی که اونها میخواستن. سیاست ایران به علت وجود متغیرهای متفاوت، عدم وجود دیسیپلین حزبی و نیروهای گریز مرکزی وجود داره و تعامل روزانه و داینامیکی با سیستم بین‌المللی داره، دائما دستخوش تغییر نیروهای سیاسی، گفتمانشون عوض میکنن، جبهه‌شون عوض میکنن، موقعیتشون عوض میکنن، حتی دیدگاهشون عوض میکنن. اینجوری نیست که اگر کسی اومد مهندسی اجتماعی کرد مطابق نقشه پیش میره. هر کسی هر جریان اومد مهندسی کنه شکست خورده. پس بنابراین این فکر کنیم که آقا الان رهبری هر کاری میخواد بکنه، اصلا زمان آقای خمینی هم اینجوری نبود. یعنی اونها هر کاری میخواست انجام میشه انجام میشه. نکته دوم اینه که ببینید، انتخابات به عنوان یک اقدام سیاسی باید نگاش کنید، باید شاخص داشته باشید. من شاخصم امنیت، تمامیت حاکمیت ارضی، تولید اقتصادی، توسعه سیاسی و معیار اخلاقی ترتیب اولویت. درسته، هر اقدام سیاسی باید نشون بدید کمک میکنه یا دور میکنه. حالا ما فرض کنیم با تئوری آقای نوریزاد میرسیم به تحریم، چون بی‌معنی است. آقای احمدی نژاد که به قدرت رسید به نفع جامعه مدنی شد، به نفع کلیت نظام شد؟ نه. یعنی اینکه اوضاع بدتر بشه یا اینکه ما هیچ کدوم از اینا فرقی ندارن تون یه جورن، هیچ وقت کمکی نکرده به تغییر اوضاع. بنابراین اگر از حسابی نگاه کنیم به اون معیاری که من گفتم، اتفاقا معتقدم آقای قالیباف بیشتر میتونه نمایندگی کنه. ایران الان با بحران کارآمدی و با بحران بین‌المللی روبروئه و مسئله اینکه سیستم نتونست یک انسجام درونی پیدا کنه. بنابراین بازیگری باید بیاد که بتونه در ساختار اعتماد سازی کنه. دومی که مدیریت کارآمدی داشته باشه. سومی که بتونه از این انسجام و این مدیریت کارآمد در ارتباط با سیستم بین‌المللی کمی تهدیدزدایی کنه، تنیزدایی کنه. خیلی خوب، من مخالفتی ندارم که آقای روحانی فاقد چنین مزیتی است، بلکه اصلا سابقه اجرایی کار نداره و آقای عارف هم در حوزه هایی که بخواد اون انسجام رو ایجاد کنه از اون توانایی و اعتماد سازی در ساختار برخوردار نیست. این مسئله اصولگرا و اصلاح طلب نیست. ایران الان با بحران‌های استراتژیک روبروئه. مهم اینه که شما بتونید از مزیت جریانات که الان تو انتخابات هستن کمک کنید که این بحران و این عقبه رو رد کنه. همونجوری که آقای هاشمی گفته، اگر نتونیم که این کارو بکنیم، ایران هم به خطر تجزیه روبروئه، هم به خطر سقوط اقتصادی روبروئه، و همین که با توجه به نیروهای گریز مرکزی که از ایران وجود داره، ایران میتونه وضعیت افغانستان، سوریه، عراق مبتلا بشه. پس بنابراین ما در این وضعیت از بسیاری از آرزوهایی که داریم دست برمی‌داریم، آرزوها رو کوتاه می‌کنیم، معیارامون رو در مورد فرد محدود کاهش میدیم که بتونیم عقل رو رد کنیم. آقای قالیباف ممکنه نمرش از اندازه 40 من مثلا 15 باشه، ولی من اون رو مثلا با آقای جلیلی که نمرش 5 ترجیح میدم. پس بنابراین ما نباید اجازه بدیم که حتی در این بازی انتخابات، چون مملکت ماست، انتخابات ریاست جمهور 10% قدرت ایرانو داره، حداقل 10% داره. من اجازه نخواهم داد کسی که خونه من رو اداره میکنه این 10% رو به بدترین وضعیت اداره کنه.
بحث رو با پرسشی از آقای کهالزاده ادامه بدیم. حالا آقای کهالزاده،
از دو منظر میتونیم انتخابات رو تحلیل بکنیم. یکی از منظر نیروهای تحول‌خواه، یک نیروی تحول‌خواه به نظر من نمیتونه خیلی با توجه به اینکه استاندارد انتخابات بسیار بسیار پایینه و بسیار تجربه 88 هم در پیش رو داریم و علی رغم این نکاتی که گفتن آقای حقیقی که دغدغه ملی ایشون رو میرسونه، نمیشه در این انتخابات رفته و در شرکت که حمایت کرد تا اینجای کار بس. اما اگه بخوایم تحلیل بکنیم به عنوان کسایی که از بیرون داریم به زمین انتخابات نگاه میکنیم و پیش بینی بکنیم که چه رفتاری دارن، اون فرق خواهد کرد. بستگی داره به نظرم الان آقای عارف و روحانی که یک، آیا اینا با هم ائتلاف میکنن؟ فرزند روحانی عارف رو به عنوان معاون اولی ائتلاف کنه و اینا بتونن ائتلاف بکنن و آقای هاشمی و آقای خاتمی برن دنبال اینا. دو، اینکه اینا بیان و این فرصتی در تلویزیون دارن بخشی از انتظارات مردم رو طرح بکنن. و سه، اینکه نقد بکنن 8 ساله رو که به این سه کاندیدا یا مابقی کاندیداها هم وجه تمایز خودشون نشون بدن، این جنمی داشته باشن و همین که بگن که این مجموعه از کاندیداها به عنوان نمایندگان ادامه‌ی وضعیتی که آقای احمدی نژاد داشته و همون رویه است، آیا چنین ویژگی اینا دارن که بیان و از این فضای ناامیدی که وجود داره که آقای هاشمی رد شده یه بخش از جامعه میگه خب ما باید چیکار بکنیم و هنوز اصلاح طلبا و نیروهای میانه و بخش از نیروهای تحول‌خواه اطلاعی خواهند داد و شرکت نخواهند کرد، سازمان‌های سیاسی اصلاح طلب به نظر من در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما مردم خیلی نگاه به اونا نمی‌کنن، مردم یه بخشون شرکت می‌کنن در انتخابات و این آقای هاشمی و خاتمی هستش که بسته به رفتار از کدام آقای عارف آقای روحانی که چگونه عمل بکنن، ممکنه که اینها بتونن یک رأی مثلا 13 تا 15 میلیون جذب بکنن در خشونت حالت پسی به رفتارشون. و آقای جلیلی به نظرم آقای ولایتی و حداد یکیشون خواهند اومد، چون اینها نمایندگان مشخص بیت رهبری هستند و اینها هم میتونن یک چیزی حدود 10 تا 12 میلیون در خشونت حالت رأی جذب بکنن. و آقای قالیباف و آقای رضایی هم چیزی در این وسط از آرای خاموش بخش از ریزش طبقه متوسط شهری، یه بخشی از شهروندان که سیاسی نیستن، در تهران بودن، شهر بزرگ بودن، یا کسایی که مثلا مسئله اقتصادشون رو براشون مهمه، ممکنه بتونن رأی جمع بکنن. اما ما هنوز نمیدونیم، رفتار اینها خیلی مهمه. مردم بسته به رفتار روحانی و عارف به نظرم میتونن بازی رو تا حدی تغییر بدن. اگر آقای عارف و آقای روحانی دست به این کار نزنن، یکی نشن و شعارای مردمی رو طرح نکنن و نتونن حمایت رهبران اصلاح طلب رو برای خودشون جلب بکنن، عملا هم متهم خواهند بود برای همیشه به سوء استفاده و دزدی نام اصلاحات. و همین که به عنوان افرادی که در این زینت مجلس شدن، به قول آقای نوریزاد، تن که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و اومدن یک دوره بازی کردن و رفتند، و به نظرم بستگی به رفتار این دو فرد و اینکه آیا به احتمال خیلی زیاد جلیلی ولایتی حداد کدومشون در نهایت میمونن در میدون و انتخابات رو از این سه کاندیدای مشخص بیت رهبری کدومشون میخوان ببرن جلو، نمیشه هیچ چیزی پیش بینی کرد تا این متغیرها مشخص نشه در وضعیتش.
آقای نوریزاد، آقای حقیقی که خب هنوز تفاوت نظرشون با شما ادامه داره، آقای کهالزاده اشاره کردن به تبلیغات و مناظره های انتخاباتی. چون شما سابقه کار در مطبوعات، رسانه ها و تلویزیون دارید، میخوام ببینم که این تعداد ساعتی که برای تبلیغ و مناظره رادیویی و تلویزیونی اختصاص دادن به هر یک از نامزدها میتونه سبب بشه که اونهایی که احساس میکنن فضای 4 سال گذشته امکان طرح انتقاداتشون در مطبوعات رو بهشون نداده، تشویق بشن که به این دلیل هم که شده از نامزدی انتخابات صرف نظر نکنن؟
تلویزیون یه فرصتی است، بله، منکر نیستیم. رادیو فرصتی است و ما منکر این فرصت ها نیستیم. اما در نهایتش آنچه که این افراد خواهند گفت بر سر احمدی نژاد خواهند کوفت و مطلقاً وارد حوزه‌ای نمیشن که چه کسی احمدی نژاد رو برکشید و تا آخرین روزها به او فرصت داد و حالا که میتوانست در سالهای دور شرایطی فراهم کنه که کشور رو از این فلاکت بزرگ برهانه، ولی همچنان پای این مخاطرات و ضایعات ایستاد و به او فضا پرداخت. صحبت های مثلا فرسونی آیه ولایتی چه خواهد بود؟ چه چیزی رو میخواد انتقاد بکنه؟ اونها انگوش بر هر چی که بگذارن ردفای رهبر رو در این خسارت ها خواهند دید. به انرژی هسته‌ای اگر بپردازن، این شخص رهبر بوده که کشور رو به یک قمار هسته‌ای بزرگ داخل کردن و الان از نیروگاه اتمی بوشهر توانی که یک لامپ 100 وات رو روشن کنن ندارن، ولی روس‌ها همچنان از ایران پول می‌گیرن تا بتونن توی مجامع بین‌المللی یک رأی به جانب ایران سرازیر بکنن. اجازه بدید شأن دیگر تبلیغات رو و تلویزیون رو مطرح کنم. ببینید آقای زرقامی یک پاسدار، یک نظامی است. آقای قالیباف یک نظامی است. این که آقای حقیقی گزینه برترش آقای قالیبافه، این نشون میده که شخص آقای حقیقی و افرادی مثل ایشون درست در ریلی افتادن که برای ایشون طراحی شده، یعنی مسیرهای دیگر رو با بنبست مواجه کردن که ما به قالیباف راضی باشیم، به جهت اینکه حالا تهران رو یه گلوگیاهی کاشته و یک جاده‌ای کشیده بگیم که آقا این میتونه. من میگم معدل فهم و دانش و شعور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این 8 نفر به کار اداری یک کارخونه نمیاد. ببینید سپاه مکنونات خودش رو از امضای رهبر میگیره. رد شدن آقای هاشمی به واسطه دخالت مستقیم سپاه بوده و امضای شورای نگهبان رو سپاهیان گرفتن در رد آقای هاشمی. ما رو در ریلی انداختن که به قالیباف راضی باشیم. من هیچ وقت حرف از تحریم نمیزنم. چرا آقای حقیقی عزیز گفتن شما در سال 84 و احمدی نژاد رأی دادید، در سال 88 هم دادید؟ بنده بله، اگر در 84 به آقای احمدی نژاد رأی دادم به خاطر خطا و فریب فهم خودم بوده در این عرصه، ولی 88 این کارو نکردم. 88 انتخاب من به سمت آقای میرحسین موسوی بود. ببینید الان برگزیدگان ما امثال ما در زندانند و سخن از انتخابات یک جفا و یک خیانت بزرگه که الان ما جمع شدیم بگیم که آقا به قالیباف رأی بدیم. میرحسین ما در زندان، با شما بیه مرف از انتخابات بزنیم. سخن من تحریم نیست بلکه اعتراضه، یک اعتراض مدنی هوشمندانه که منجر به تغییرات اساسی در این روند بشه.
آیا این نکته آخرتون رو بگید؟
ببینید آقای نوریزاد فهمیدن ما رو در ریل قرار دادن. نه آقای نوریزاد، شما یه موقعی سرمقالایی که هفتگی در کیهان می‌نوشتید بخونید یا نوع نگاه مقدس گرایانه‌ای که به نهادهای قدرت داشتید، وضعیت رو به گونه‌ای رسونده که الان ما در این وضعیت هستیم. من انتخاب اولم آقای قالیباف نیست. من گفتم در مجموع شرایط شما اگر مجبور به انتخاب باشید، شما نمی‌تونید یه کشتی بگید آقا خودش بچرخه، بره به کوه یخ بخوره. نه، شما مجبورید کسی رو انتخاب کنید. این انتخاب مطلوب نیست، ولی انتخاب ناگزیره. سیاست هم همیشه مربوط به همین وضعیت هاست. نکته اول. نکته دوم در مورد مسئله کسانی که در زندانن. ببینید 84 که این وضعیت ایجاد شده همش در مورد نقشه کشی در نهاد بیت نبوده. 84 آقای میرحسین موسوی حاضر نشد کاندیدا بشه. اگر آقای میرحسین موسوی در سال 84 کاندیدا شده بود، قطعاً اصلاح طلبها برنده شده بودند. میگفت به هر برخورد تبلیغاتی اومد میکنه، غیره نیومد. 88 هم موقعی که اومد آقای خاتمی رو کنار زد و اونم با مذاکراتی که کرده بود این کارو کرد. این نکته دو بود. نکته سوم، مگه در سال 72 ما زندانی نداشتیم؟ مگه در سال 76 ما زندانی نداشتیم؟ همیشه در ایران شما همواره گروهی داشتید که هر تو زندان بودن. این که تو زندان بودن که شما نباید دست از پا بگذارید، که اتفاقا اینا این کار رو میخوان انجام بدن که شما روحیتون از دست بدید، بگید ول کنید. نه، اعتراض شما میخواید بکنید کار نداره. اگر شما یک نیروی اجتماعی میتونید بسیج کنید و این اعتراض میتونه نشون بده طبعها، ولی من چنین وضعیت رو نمیبینم. دایه های اجتماعی نسبت به نیروی سیاسی اون اعتماد لازم نداره، حداقل بسیج نمیشه پشت نیروی سیاسی، و این نکته است که باید توجه کرد. نکته چهارم هم ببینید، شما دقت نمیکنید. انتخابات اقدام سیاسیه، به معنی خوب یا بد بودنش نیست. به معنی اینه که آقا انتخابات 10% سرنوشت شما رو تعیین میکنه. شما آیا چه کاری بکنید کمک میکنه به اون معیارهای اصلیتون. ممکنه شما فقط دنبال دموکراسی باشید، مسئلهتون تمامیت ارضی ایران براتون مهم نباشه، اون بحث دیگریست. ممکنه شما تولید اقتصادی براتون مهم نباشه، بر بحث دیگریست. معتقدم میتونستیم ما رئیس جمهوری خیلی بهتری داشته باشیم، ولی فعلا امکانش نیست. ما اگر آزاد بود ممکن بود نه آقای خاتمی رو انتخاب میکردم نه آقای رفسنجانی، ولی خب الان امکانش نیست، بنابراین ما باید همینا رو انتخاب کنیم.
آقای نوریزاد، واکنشتون به حرفای آقای حقیقی چیه؟
من میگم که ما باید تلاش بکنیم یک راهی برای خروج ایجاد بکنیم و ما بگیم که آقا این ریل رو قبول نداریم. ببینید سپاهیان مطلقاً مجاز به ورود به عرصه‌های اقتصادی نبودند، ولی شما بیاید بگید آقای قالیباف با چندین سردار سپاه قرارداد بسته که کار بکنه. و نکرده. شما ببینید آقای قالیباف یکی از بزرگترین پروژه های تهران رو داده به قرارگاه خاتم الانبیا، یعنی نشون میده که سرداران سپاه رو فرا میخوانند برای بلعیدن و کار کردن. داستان ریاست جمهوری درست ریلیست که سپاهیان و سرداران سیری ناپذیر برای مردم سامان دادن و ما راه گریزی باید اتخاذ کنیم، تمهیدی باید بیاندیشیم.
چجوری؟
ریلیست. بله، ما باید از این ریل خروج کنیم. شیوه های فراوانی میشه اتخاذ کرد. ما از فضای مجازی گرفته تا اعتراضات بزرگ، شرکت نکردن در انتخابات تحریم انتخابات نیست، یک جور اعتراضه، گرچه الان هم دیره به خاطر فضای بسیار رعب‌انگیز و پلیسی. باور کنید خانواده من هر وقت زنگ در زده میشه، اینها یه ارتعاشی من تو بدنشون میبینم که آخ چه کسی، از بس 10 نفر 8 نفر ریختن توی منزل ما، جارو کردن، بردن، تهدید کردن، ارعاب کردن توی بیرون. یعنی مردم ما در بستری از ارعاب دارن روز رو شب میکنن، شب رو روز میکنن. ما اگر بیفتیم در کانالی که برای ما طراحی شده، میشیم گوسفندانی که چوپانان اونها رو به قربانگاه و مسلخگاه میبرن. من اصلا هم توی زمینه شعار نمیدم، بلکه واقعا مکنونات قلبی مردمی است که اسیرن، فریاد رسی ندارن و به تنگنا در افتادن.
آقای حقیقی، مثل اینکه یک نکته آخر دارین، ولی خواهش میکنم خیلی کوتاه به دلیل کمبود وقت.
در مورد شورای نگهبان یه جمله که نظر من رد صلاحیت آقای مشایی معذرت خواهی شورای نگهبان از مردم بوده به خاطر قبول احمدی نژاد و تایید احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای محمد نوریزاد و آقای هادی کهالزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو